بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 35، صفحه 95، قسمت 15، التمسک بالعام المخصص. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الکریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. عرض شد کتاب الاساس از یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. رسیدیم به باب اول، یعنی مباحث الفاظ، که خودش از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شده بود. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام خاص. هم مخصص رو تعریف کردیم، مخصص رو هم تعریف کردیم، با اقسام مخصص هم آشنا شدیم. رسیدیم به قسمت 15 از کتاب به عنوان التمسک بالعام المخصص عند الشک فی المخصص الاخر. در قسمت خاکستری این بحث، جناب مصنف دو نکته رو اشاره کردن. نکته اول این که بسیاری از مخصصاتی که برای عمومات شرعی وجود داره، یعنی استثناهایی که برای احکام کلی و عمومی وجود داره، گاهی فاصله زمانی زیادی بین اونها اتفاق افتاده. مثل این که عام در قرآن اومده، مخصصش در روایات امام صادق علیه السلام ذکر شده. خب این یه چیز طبیعی هست، اشکالی هم درش نیست، چون مصلحتی اقتضا میکرد که احکام شریعت به صورت تدریجی برای مخاطبان ذکر بشود. پس مصلحت تدریج اقتضا میکند که گاهی مخصصات بعد از فاصله زمانی از عام صادر بشود یا بیان بشود. مضافاً به اینکه ما بیایم اول قانون رو به صورت عام بیان کنیم، اصطلاحاً تعبیر میکنیم ازش ضرب عام، مثل ضرب سکه. عام رو ما بیایم ذکر کنیم بعد براش مخصصاتی رو بیان کنیم، ثمرش در اینه که از این عام به عنوان یک قانون مادر در موارد مشکوک میشه از این عام استفاده کرد. خب در این بحثی که ما داریم دوستان، میخوایم ببینیم در موارد مشکوک تا چه محدوده‌ای میشه به عام استناد کرد. خب فعلا قسمت خاکستری کتاب رو با هم میخونیم تا برسیم به متن بحث امروز انشاءالله تعالی. التمسك بالعام المخصص عند الشك في المخصص الآخر. إن كثيرا من المخصصات صدر منفصلا عن العمومات. همانا بسیاری از مخصصها با فاصله منفصل از عمومات صادر شده اند. و قد يقع بينهما فاصل زمني طويل. گاهی فاصله زمانی طولانی بین اینها اتفاق افتاده. ضمیر بینهما برمیگرده به مخصصات و عمومات. مثل چی؟ کل مخصصات التي وردت في السنة الشريفة بعد فاصل زمني من نزول العمومات في الكتاب العزيز. مانند مخصصاتی که در سنت شریفه وارد شده بعد از فاصله زمانی از نزول عمومات در قرآن کریم. مثل این که در جلسه سابق داشتیم که در قسمت تطبیقات در تطبیق شماره سوم داشتیم که مطابق با آیات قرآن مرد از تمام زنها ارث میبرد. خب این یه حکم عامی بود که مرد از تمام زنهایش ارث میبرد، منتها ملاحظه میکنید که مخصص این حکم در روایتی از امام باقر علیه السلام صادر شده. خب خیلی فاصله هست بین اون زمانی که این آیه نازل شده و مخصص در لسان امام باقر علیه السلام بیان شده که حضرت فرمود این حکم کلی نیست و در عقد موقت زن از مرد و مرد از زن در بازه زمانی عقدشون کسی از دیگری ارث نمیبرد. خب آیا این اشکالی داره که ما عام رو بگیم مخصص رو با فاصله زمانی بگیم؟ خب مستحضرید که در قوانین بشری همین اتفاق میفته، یه مدتی میان بحث میکنن در مجلس که قانون عام رو تصویب کنیم، مدتی فاصله میشه، بعدن مخصصات قانون عام رو تصویب میکنن. جناب مصنف میفرماید این که بین عمومات و مخصصات فاصله بیفتد ولا اشکال فیه، اشکالی نیست در این فاصله زمانی طویلی که بین مخصصات و عمومات اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه مصلحتی در بین بوده، مصلحت تدریج در بیان احکام، لمصلحت تدریج فی بیان الاحکام، به خاطر مصلحت تدریجی بودن بیان احکام، تدریجی بودن بیان احکام دارای مصلحت مستحضری که اگر تمام احکام با تمام جزئیات اینها در یک روز القا بشه به مخاطبین، خب طبیعتا ممکنه پذیرش این حجم از احکام رو نداشته باشند، خصوصا برای کسانی که تازه میخوان با دین آشنا باشن و پیش از این زیر بار هیچ تکلیفی نبودن. خب این یه فایده، این یه نکته در عبارت. بعد میفرماید که خود قانون عام هم به صورت عام قانون رو مازه کنیم بعد مخصصاتش رو بگیم، این هم در باب معالجه شک به درد ما میخوره، در افراد مشکوک میتونیم به عام استناد کنیم. مضافاً الى ان فی ضرب العام که قانون یرجع الی مصلحت العلاج لکل مورد شک فی اندراجهی تحت العام، مضافاً به این که در این که عام رو به عنوان یک قانون، کاف یعنی به عنوان، که قانون یعنی به عنوان قانونی، در قرار دادن عام به عنوان قانونی که محل مراجعه هست مصلحتی هست، اونم مصلحت علاج، علاج برای هر موردی که شک بشود که مندرج هست وجود داره این مورد تحت اون عام یا وجود نداره. خب خیلی خوبه ما یه قانون کلی داشته باشیم در موارد شک به اون مراجعه کنیم. این عمومات حکم اون قوانین کلی رو برای ما دارن. خب دوستان سابقا اگر مستحضر باشید در بحث مقدمه مباحث الفاظ، در اونجایی که استعمال رو به استعمال حقیقی و مجازی تقسیم کردیم در صفحه 44، یکی از اصول لفظیه رو عرض کردیم اصالت الحقیقه بود. در صفحه 48 هم بعد از این که دلالت رو به دلالت تصوری و تصدیقی تقسیم کردیم، از سه تا از اصول لفظی پرده برداشتیم که اولیش اصالت العموم بود. اصالت العموم چی میگفت به ما؟ اصالت العموم مفادش این بود که هرگاه ما با عامی مواجه شدیم، هرگاه ما با عامی مواجه شدیم، آیا به صرف برخورد با عام، ببخشید، اگر ما با عامی مواجه شدیم و شک کردیم این عموم آیا تخصیص خورده است یا این عموم تخصیص نخورده است، اصالت العموم اینجا می اومد جلو، میگه اگر عام می دارید شک دارید تخصیص خورده یا نه، به اصالت العموم تمسک کنید. اصل این است که عام تخصیص نخورده است مادامی که مخصصی براش پیدا نشده. گشتید و مخصصی پیدا نشد، اصل اینه که این عام به عموم خودش باقیه و به این شک نباید اعتنا کنید. به عنوان نمونه دوستان، اگر شارع مقدس فرمود اکرم السادات، تمام سادات را اکرام کنید، خب شما ملاحظه میکنید بعضی از سادات ممکنه از عمل کرده خوبی برخوردار نباشن و همین منشأ میشود که شما شک کنید آیا این که شارع فرمود اکرم السادات، همه سادات را اکرام کنید، آیا واقعا منظورش همه سادات بوده یا ساداتی که رفتار مناسبی ندارند اینها استثناء هستند. میگردید میگردید دلیلی برای این استثناء پیدا نمی کنید. اون موقع کماکان البته شک شما باقیه. اینجا اصالت العموم به کمک شما میاد و میفرماید که اصل این است که این حکم به عموم خودش باقیه. پس هر جا ما با عام مواجه بودیم شک کردیم این عام تخصیص خورده یا نخورده، اصل عموم است، اصالت العموم جاری میشه. خب این محل بحث ما نیست. حالا ما خواهیم بحث کنیم آیا اصالت العموم یه جای دیگر هم جاری میشود یا نمیشود. اون جای دیگه کجاست؟ تا حالا بحث میکردیم عامی رو شک داشتیم تخصیص خورده یا نه، میگفتیم اصل عمومه. اما دوستان اگر عامی یک بار دو بار تخصیص قطعی خورده بود، سابق عرض کردیم عام اگر تخصیص بخوره بهش میگن عام مخصص یا عام مخصوص، عام تخصیص خورده. اگر عامی فرض کنید یک بار تخصیص خورد، تخصیصش هم برای ما محرز و قطعی بود، در تخصیص افراد دیگری ما شک کردیم، یعنی عام یه بار تیر تخصیص بهش خورده، شک داریم آیا مجددن هم نسبت به این فرد تخصیص خورده یا نخورده نسبت به فرد دیگر، آیا کماکان میتونیم به اصالت العموم مراجعه کنیم بگیم اصل اینه که اون عامی که تخصیص خورده کماکان این فرد رو شامل میشه، یا نمیتونیم؟ به عنوان مثال مستحضرید که حکم حرمت ربا یا حکم حرمت بیع ربوی یا حکم عامه یا حکم کلیه شامل تمام افراد میشه. ربا حرام است تماما، یعنی تمام اقسام ربا بین تمام افراد حرام است، این حکم عام هست. ولی مستحضرید که یک تخصیص قطعی داره و اون هم ربا بین والد و ولد هست، بین پدر و فرزند. خب این عامه ما قطعا تخصیص خورده و ربا بین پدر و فرزند قطعا حکم حرمت نداره. خب بر اساس ملاحظاتی ممکنه کسی بگه آقا این که ربا بین پدر و فرزند حلاله و حرمت نداره، علتش اینه که اینها در یک خانواده هستن. از علل قاعده شاید بتوان گفت که ربا بین مادر و فرزند هم جایزه یا بین برادر و خواهر هم جایزه. خب ما الان یقین داریم عموم حرمت ربا نسبت به پدر و فرزند تخصیص خورده، اما نسبت به تخصیصش درباره مادر و فرزند یا برادر و خواهر شک داریم که آیا عام در این مورد هم تخصیص خورده یا نه. خب بحث ما اینه آیا اگر چنین شکی برای ما پیش اومد نسبت به افرادی تخصیص عام مشکوک بود، نسبت به افرادی قطعی بود، نسبت به افراد مشکوک، آیا می شود تمسک کرد به اون عام مخصص و بگیم این فرد کماکان داخل در اون عموم هست؟ آیا اون عام مخصص در این فرد مشکوک حجیت دارد، فرد مشکوک رو شامل میشه یا فرد مشکوک رو شامل نمیشه؟ اختلافی است در بین علما. اگر بگیم عام مخصص در این فرد رو شامل میشود، فرد مشکوک تحت عام است، با عام تمسک کنیم، پس این فرد مشکوک حکم عام رو داره و حکم میکنیم که ربا بین مادر و فرزند هم حرامه. اما اگر بگیم نه جایز نیست تمسک به اون عام، نمیتونیم به عام مراجعه کنیم، اون موقع عام نسبت به این فرد مجمل میشود. وقتی مجمل شد ما نمیدانیم عام این فرد را شامل میشود یا نمیشود. در نتیجه برای تبیین این مسئله باید دلیل دیگری پیدا کنیم. اگر پیدا شد دلیل دیگری فبها، اگر پیدا نشد باید به اصول عملیه مراجعه کرد. خب ببینیم تا اینجا. اذا کان هناک عامون قد خصص به مخصصن، اگر هناک به معنی وجود داشتنه، اگر وجود داشته باشد عامی که به یک مخصصی تخصیص خورده، و شکفی تخصیصهی به نسب الى فردن آخر، شک داشته باشیم در تخصیص اون عام نسبت به فرد دیگری، فهل یجوز التمسک بذلک العام لاثبات حکمه لهذا الفرد ام لا، آیا جایز است تمسک به آن عام، روی عام بنویسید مخصص، آیا جایز است تمسک به اون عام مخصص با هدف اثبات حکم اون عام، ضمیر حکمه‌ای میخوره به عام، با هدف اثبات حکم اون عام برای این فرد مشکوک، روی فردم بنویسید مشکوک، املا یا جایز نیست. عرض کردیم اگر بگیم تمسک به عام جایزه، این فرد مشکوک حکم عام رو خواهد داشت، در مثال ما یعنی ربا بین مادر و فرزند و برادر و خواهر، حرام خواهد. اگر بگیم نه تمسک جایز نیست، شماره بزنید گوشه کتاب بنویسید در نتیجه عام نسبت به فرد مشکوک مجمل خواهد بود، در نتیجه رجوع به سایر ادله و اصول عملی خواهیم کرد. شک داریم آیا ربا بین مادر و فرزند حرام است یا نه، میریم سراغ اصول عملیه، اونجا باید ببینیم چه اصلی در اینجا جاری می شود. خب مثال مصنف همین مثاله، و ذالک کل خطاب دال علی حرمت کل بیع ربوی، این مسئله ما مثل خطابی است که دلالت می‌کند بر حرمت هر گونه بیع ربوی روی کل بیع ربوی، بنویسید عموم، الا ان یکون بین الوالد والولد، خطابی داره میگه آقا ربا حرام است مگر بین والد و ولد. خب روی الا بنویسید مخصص، این مخصص قطعی ماست، یعنی ما یقین داریم که والد و ولد از این قضیه مستثنا است، و قد شک روش بنویسید تخصیص مشکوک، و قد شک فی ان البیع الربوی بین الوالدت وال بین الوالدت والولد هل يدخل فی عموم حرمت البیع الربوی ام لا، و شک می شود در این که بیع ربوی بین مادر و فرزند آیا داخل می شود در عموم حرمت بیع ربوی یا داخل نمی شود. خب دوستان دقت کنید، ما اینجا سه تا چیز داریم، یه عام داریم با افرادی که قطعا داخل در حکم هستند، افرادی که قطعا داخل در حکم عام هستند، مثل ربا بین دو تا دوست، بین دو تا رفیق، بین انسان و پسر خالش، بین پسر خاله ها، بین پسر عمه ها، خب اینها افرادی هن که دخولشون در عام قطعیه، این یه فرد، این که سرش بحثی نیست. یه دسته داریم افرادی که قطعی الخروجن از تحت عموم عام، که اون هم حکمش معلومه، افرادی که قطعا از عموم عام خارجن، مثل ربا بین والد و ولد، خب اینم حکمش قطعا حکمش حرمته، حکمش جواز رباست. و قسم سوم افرادی هستن که مشکوکن، مشکوک و تخصیصن، در نتیجه نمیدونیم اینها حکم عام رو دارن یعنی حرمت ربا یا حکم عام رو ندارن. سه دسته رو ببینیم، فهناک ثلاثه و اشیاء، ما با سه چیز مواجه هستیم، با سه دسته از افراد، یک العام مع افراد المعلوم دخولها تحته، عام با افرادی که معلوم است دخول اون افراد تحت عام، دخولها برمیگرده به افراد، تحته برمیگرده به عام. کدوم افراد یقینا داخل در عموم عام هستند و مورد شک نیستند؟ کلبیع الربوی الواقع بین مسلمین لا ولادت بینهما، مثل بیع ربوی که بین دو تا مسلمان اتفاق بیفته که رابطه نسبی با هم دیگه ندارن، پدر و فرزند، مادر و فرزند و اینها نیستن. خب این حکمش این دسته، این دسته که قطعا جز افراد عام هستن و حکم عام رو دارن. فمن المسلم ان العامه یشمل تلک الافراد، مسلم است که عام شامل این افراد می شود و یکون حجتن فیها، در این افراد حجت است، یعنی حکمش شامل این افراد می شود. دسته دوم خاص هست با افرادی که شامل میشه، یعنی اون موردی که یقینا تخصیص خورده. از ثانی الخاص و مع افراده المعلوم خروجها من العام، خاص همراه با افرادش، افرادهی برمیگرده خاص به خاص، خاص همراه با افرادش که یقینا خارج است از عام، خروجها ها برمیگرده به افراد. خب اینجا خاص ما چی بود؟ خاص ما الوالد، الربا بین الوالد والولد بود. خب این خودش یه عنوان کلیه، تمام رباها بین تمام پدرها و فرزندهاشون از عموم عام خارجه. و هول بیع الربوی الواقع بین الوالد والولد، این خاص ما که قطعا از حکم عام خارجه، همان بیع ربوی است که بین والد و ولد اتفاق میفته. خب حکمش چیه؟ جوازه. و من الواضح ان العام لا یشمله، واضح است که عام شامل اینا نمی شود. چرا؟ چون تخصیص خورده، در نتیجه ربا در این صورت جایزه. بریم سراغ جامعه هدف ما در این بحث، و اون فردی است که الفرد الذی یشک فی دخوله تحت ذلک العام، فردی که شک داریم آیا تحت اون عام داخل هست یا نه. و هو البیع الربوی الواقع بین الوالدت والولد، بیع ربوی است که واقع شود بین مادر و فرزند، مثال دیگه بین خواهر و برادر. فاختلفوا حینئذ فی جواز التمسک بالعام، اختلاف شده که آیا در برای این افراد مشکوک می شود و عام تمسک کرد که چه اتفاقی بیفته که حکم عام رو به اینها بدین. لاثبات حرمتهی، که اثبات کنیم حرمت این مدل بیع رو، اگر داخل در عام باشه که بیع حرام است. دو تا نظری هست علا قولین، الجواز و عدمو. قول اول اینه که جایز تمسک به عام، می شود به عام تمسک کرد. قول دوم میگه نمیشه با عام تمسک کرد، عام نسبت به این فرد مجمل است. اینکه عام آیا شامل این فرد میشود یا نه مجمله، باید بریم سراغ سایر ادله، اگر بود بود، نبود سراغ اصول عملی. دوستان روی کلمه الجواز شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. روی الجواز بنویسید نظر مشهور. نظر مشهور بین محققین اینه که تمسک به عام جایز است. البته بدانیم تمسک به عام جایز است، یعنی حکم عام رو می شود به این فرد مشکوک داد. این جواز دوستان به معنای جواز اصطلاحی نیست که شما بفرمایید تمسک به عام جایزه، یعنی ما می تونیم حکم عام رو بدیم، می تونیم حکم عام رو به این فرد ندیم. این معنای جواز، میشه این کارو کرد، میشه این کارو نکرد. این جوازی که در اینجا آقایون میفرمایند در مقابل عدم جواز به معنای وجوب تمسک، یعنی فقیه اگر این نظریه رو داشته باشد باید حکم عام رو در مورد این فرد جاری کنه. پس این جواز اینجا به اون معنای جواز رایج نیست، به معنای اینه که میشود، بلکه باید به حکم عام فتوا داد. خب دوستان این مسئله در تیتر بحث ما با عنوان التمسک بالعام المخصص عند الشک في المخصص الاخر، عنوان بحث ما اینه. در کتاب المجز عنوان بحث طوری دیگه بود، یعنی مترادف با همینه، همین رو میرسونه. اونجا این بود حجیت العام المخصص فی الباقی، عامی که استثناءهای خورده، تخصیصهای خورده، آیا در بقیه افراد خودش حجت هست یا نیست؟ دوستان این مدل شک، یعنی ما با عام مخصصی مواجه بشیم و افرادی مشکوک و تخصیص باشن، این نوع شک فراوان در علم فقه اتفاق میفته و شما در علم فقه فراوان با این مسئله مواجه هستید، به طوری که اگر شما به کتاب شریف الروضة البهیه شرح لمعه شهید ثانی مراجعه کنید، تا اونجایی که بنده ملاحظه کردم حدود 30 مورد شهید از این قاعده استفاده کرده. البته این قاعده در کتاب‌های فقهی معمولاً با یه عبارت دیگری از این قاعده یاد میشه. در کتاب‌های اصولی تیترش همینی که شما در کتاب دارید یا در المجز اومده که حجیت العام المخصص فی الباقی، اما در کتاب‌های فقهی تعبیرشون تعبیر متفاوتیه. اگر میخواید حاشیه کتابتون یادداشت کنید که در آینده در علم فقه باش برخوردید، بدونید که منظور از این اصطلاح در علم فقه چیه. پس تعابیر فقهی از این قاعده اصولی رو در گوشه یادداشت کنید. 1. اقتصارا فی ما خالف الاصل علی موضع الوفاق، این تعبیر اول. تعبیر دوم، وقوفا فی ما خالف الاصل على محل الوفاق، یا سومی وقوفا فی ما خالف الاصل على موضع اليقین، توقف در موارد خلاف اصل بر موضع یقین، یا مورد بعدی وقوفا فی ما خالف الاصل على موضع النص، توقف در موارد خلاف اصل بر مقداری که نص و دلیل داریم. یعنی ما در مورد فرض بفرمایید ربا بین پدر و فرزند دلیل داریم، لذا این رو از عام خارج کردیم، اما در ما ادای این در سایر افراد باید به همون مقداری که در نص داریم در تخصیص اکتفا کنیم، دیگه اجازه تخصیص زدن نداریم و به شک نباید اعتنا کرد. خب حالا دوستان عرض کردیم در این مسئله که آیا عام مخصص در افراد مشکوک حجیت دارد یا ندارد، مشهور محققین میگن که عام مخصص در افراد خودش حجیت دارد، یعنی این کماکان میشه اصالت العموم رو نه تنها در مورد عامی که تخصیص نخورده جاری کرد، در مورد عامی که تخصیص خورده هم کماکان میتوان جاری کرد. منتها دوستان کسانی که قائلن که در این مورد نمیشه با عام تمسک کرد، استدلالی دارن. استدلالشون اینه که بستگی داره به اون بحثی که در پایان درس قبل داشتیم. خاطرتون اگر باشه در درس قبلی در پایانش بحث شد که آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا حقیقت. یه عده معتقد بودن عام بعد از تخصیص مجازه، میگفتن عام معنای موضوع له شموله، وقتی تخصیص میخوره دیگه شمولش رو از دست میده، پس معنا تغییر کرده، پس دیگه استعمال عام مجازی هست. خب پیش از این که استدلال این آقایون رو عرض کنیم، یه مطلبی رو میخوایم عرض کنیم و اون این که اگر ما یک لفظی داشتیم دارای یک معنای حقیقی بود و دارای معانی مجازی متعددی بود، خب اگر ما قرینه صارفه داشتیم که معنای حقیقی مراد نیست و معنای مجازی مراده، خب ما از معنای حقیقی روی گردان شدیم، رفتیم سراغ معنای مجازی، یهویی با 20 تا معنای مجازی مواجه شدیم. وقتی که ما دلیل داریم معنای حقیقی اراده نشده و باید معنای مجازی را برداشت کنیم از کلام متکلم، خب حالا این لفظ ما چندین معنای مجازی داره، کدوم معنای مجازی ما باید بپذیریم؟ لفظ رو بر کدام معنای مجازی حمل کنیم؟ اگر قرینه‌ای وجود داشت که معنای مجازی رو برای ما تعیین کرد، خب فبها. اما اگر قرینه‌ای بر تعیین معنای مجازی نبود چه باید کرد؟ اذا دار الامر بین المعانی المجازی المتعدده، اگر امر دائر شد بین معانی مجازی متعدد و لا قرینته، قرینه هم در بین نبود، ادهی معتقدند در اینجا عبارت مجمل می شود، چون ما دلیل نداریم که لفظ رو بر کدام معنای مجازی حمل کنیم. وقتی قرینه ای نباشه با چند تا معنای مجازی روبرو باشیم، قرینه ای هم نباشه، اون عبارت مجمل میشه. معنای حقیقی هم که اراده نشده. اساس استدلال کسانی که قائلن عام مخصص در افراد مشکوک حجت نیست، اساس استدلالشون بر پایه همینه. میگن دقت کنید آقا، عام تا وقتی که تخصیص نخورده معنای حقیقیش اراده شده، وقتی که عام تخصیص میخوره معنای مجازیش اراده میشه. وقتی معنای مجازی اراده میشود، معانی مجازی برای عام مخصص متعدد است، قرینه‌ای بر تعیین اونها وجود نداره. وقتی قرینه‌ای بر تعیین اونها وجود ندارد، پس عام مخصص، عام بعد از تخصیص مجمل است. چرا؟ چون عام بعد از تخصیص مجازه، معانی مجازی هم متعددند، قرینه ای بر تعیین هیچ کدام از معانی مجازی نداریم، پس عام بعد از تخصیص مجمل است. وقتی مجمل شد دیگه برای افراد مشکوک به اون نمیشه تنسک کرد. خب این اساس استدلال این آقایون بود. اما اینکه چرا عام بعد از تخصیص، به اصطلاح عام بعد از تخصیص، چرا مجازه، اینو در درس قبل عرض کردیم. میگن عام معنای موضوع لهش عموم و شموله، وقتی تخصیص میخوره دیگه عموم و شمولش رو از دست میده، پس معنای عام مجازی میشه. خب نکته بعدی، چرا عام بعد از تخصیص اگر مجاز شد، چرا معانی مجازی متعددند؟ میگن آقا عام ما وقتی که تخصیص میخورد، بعد از تخصیص ممکنه این عام به معنای همه افراد باقی مانده باشد و ممکنه به معنای بعض افراد باقی مانده باشد. خب بعض افراد باقی مانده اگر معنای عام باشد، افراد باقی مانده بعضشون متعدده. فرض کنید مثال رو داشته باشید، ما میگیم اکرم العلماء، این علمای ما در عالم خارج 100 نفرن، یک مورد آقای زید رو خارج میکنیم، تخصیص قطعی میخوره، میشه عام مخصص. حالا عام بعد از اینکه تخصیص خورد، اکرم العلماء الا زیدن، حالا در مورد بکر شک داریم، آیا بکر هم از عموم علما خارج شده یا خارج نشد؟ این آقایون میفرمایند که عام وقتی تخصیص خورد دیگه معناش مجازیه. ما بعد از اینکه زید از عموم عام خارج شد، نمیدونیم این عام آیا تمام افراد باقی مانده رو شامل میشه، یعنی 99 نفر باقی مانده رو شامل میشه. اگه اینجوری باشه، امر رو هم بکر رو هم در داخل خودش داره. اما اگر نه، بعض افراد باقی مانده رو در بعض افراد باقی مانده عام استعمال بشه، یعنی 99 نفر، نه 98 نفر، یا 97 نفر، یا 96 نفر، یا 95 نفر، ممکنه عام در معنای 99 نفر دیگه به کار نرفته باشه، در معنای 95 نفر به کار رفته باشه. اگه اینجوری باشه، آقای بکر قطعا داخل در عمومه یا نه؟ شک داریم، نمیدونیم، شاید بکر جز اون 95 نفر نباشه. پس فقط بنابر یک احتمال ما میتونیم بگیم بکر داخل در عمومه، و اون این که عام بعد از تخصیص در تمام افراد باقی مانده به کار رفته باشد. اما اگر در بعض افراد باقی مانده به کار رفته باشد و اون بعضم خودش افراد متعددی داره، 98 نفر، 97 نفر، 96 نفر، 80 نفر، 50 نفر، اگر اینجوری باشه، ما نسبت به وقت دیگه نمیتونیم یقین داشته باشیم. پس حالا که عام تخصیص خورده و مجاز شده، معانی مجازی متعدده، و وقتی متعدد بود قرینه نیست، ما نمیدونیم این فرد مشکوک و تخصیص داخل در عام هست یا نیست. عام نسبت به شمولش برای این فرد مشکوک و تخصیص مجمله، این استدلالی است که این آقایون برای حرفشون دارن. ببینیم تا برسیم به جواب مصنف از این استدلال. و قد استدل علی عدم الجواز، استدلال شده بر عدم جواز. عدم جواز یعنی چی؟ یعنی عدم جواز تمسک به عام در افراد مشکوک، عام مخصص در افراد مشکوک. به ان العام بعد تخصیص اصبح مجازن، استدلال شده به این که عام بعد از تخصیص مجاز می شود. وقتی مجاز شد دیگه معنی حقیقیش مراد نیست. فلا یراد معناه الحقیقی، معنای حقیقیش مراد نیست. رو معنای حقیقی می نویسید عموم و شمول، معنای حقیقی عام شمول بود، دیگه شمول مراد نیست. حالا که ما یقین داریم معنای حقیقی مراد نیست، باید بریم سراغ معانی مجازی. و بعد القطع به عدم ارادت معناه الحقیقی، بعد از اینکه قطع پیدا کردیم که معنای حقیقی اراده نشده، سار مجملن به نسبه الالفرد المشکوک تخصیص، نسبت به فرد مشکوک و تخصیص مجمل می شود. چرا مجمل می شه؟ از کردیم معنای حقیقی که اراده نشد، معانی مجازی هم متعدده و قرینه بر تعیین هیچ کدوم نداریم. وقتی قرینه بر تعیین هیچ کدوم نداشتیم میشه مجاز، میشه مجمل. لأن للمجاز مراتب مختلفه، چون این مجاز در این مثال ما افراد و مراتب مختلفی داره. همه روی مراتب میتونید شماره بزنید، در گوشه کتاب بنویسید. این مراتب مختلفه یعنی همه افراد باقی مانده یا بعض افراد باقی مانده، یا آیا این عام به معنای در همه افراد باقی مانده به کار رفته یا در بعض افراد باقی مانده. اگر در بعض افراد باقی مانده، بعض افراد باقی مانده که مصادیق زیاد داره، اگر عام ما 100 نفر بود یک نفر خارج شد، بعض افراد باقی مانده میتونه 50 نفر باشه، میتونه 60 نفر باشه، 70 نفر باشه. خب لأن للمجاز مراتب مختلفه، چون برای مجاز مراتب مختلفی هست. ولا نعلم بعد ان یکون مجازا ان ای مرتبه من مراتب المعنى المجازی اريد عند استعمال العام، و نمیدانیم بعد از اینکه یقین کردیم مجازه، نمیدانیم که کدام مرتبه از مراتب معنای مجازی اراده شده است هنگام استعمال عام. حالا که نمیدونیم کدام معنای مجازی اراده شده، عرض کردیم وقتی با معنای مجازی متعدد مواجه شدیم قرینه نبود، بعضی ها میفرمایند فلا یبقا له ظهورون فی العموم، دیگه ظهوری در عموم ندارد. زیرش می‌نویسید یعنی مجمل میشود، پس ظهوری در عموم ندارد حتی یتمسک بهی، تا ما به این ظهور تمسک کنیم. خب اگه نتونستیم تمسک کنیم، باید به ادله دیگه مراجعه کنیم برای این فرد، اگر نشد به اصول عملی. خب دوستان، اجمالا شما هم شاید در هنگام بیان استدلال این آقایون اشکالاتی به نظرتون رسیده باشد. اولین اشکال ما به این استدلالی اشکال مبناییه که اصلا کی گفته عام بعد از تخصیص مجازه. ما در جلسه قبل عرض کردیم عام وقتی تخصیص نخورده معناش هم است، وقتی هم تخصیص میخوره بازم معناش همه است. چه شما بگی اکرم العلماء، این یعنی همه علماء. اگرم علماء رو تخصیص بزنیم به عدول، بگیم اکرم العلماء العدول، باز هم معناش همه علمای عادل. پس همه سر جای خودش هست. پس اشکال اول ما اینه که ما اصلا مبنای استدلال شما رو قبول نداریم. مبنا رو که قبول نکردیم، بناهایی هم که بر این مبنا سوال میشه اونها هم به طریق اولا پذیرفته نخواهد بود. خب ببینیم، والحق کما علیه المحققون، نظریه حق اظهار نظر مصنفه. میفرماید نظر ما هم فقط نیست، محققین از دانشمندان علم اصول نظرشون همینه. والحق کما علیه المحققون الجواز، به نظر ما جایز است. چی جایزه؟ یعنی تمسک با عام بعد از تخصیص، تمسک با آن بعد از تخصیص جایز. چرا؟ و ذالک لان تخصیص العام لا یوجب مجازیته، تخصیص خوردن عام موجب مجازیت عام نمی شود مطلقاً. مطلقاً یعنی چی؟ در ادامه تفسیر کرده، سواء اکان به مخصص متصل، خواه ضمیر اکانه برمی گرده به تخصیص، خواه تخصیص به وسیله مخصص متصل اتفاق بیفته یا منفصل، کما اشرنا الیه سابقاً. سابقاً ما به این اشاره کردیم، کجا اشاره کردیم؟ در درس پیش. پس عام بعد از تخصیص مجاز نیست مطلقاً. این که چرا مصنف گفت مجاز نیست مطلقاً، به خاطر اینکه دوستان در این که عام بعد از تخصیص مجاز است یا نه، تقریباً 6 تا نظریه وجود داره. یه نظریه اینه که مطلقاً مجازه، یه نظریه اینه که مطلقاً مجاز نیست، که این نظریه مشهور بین متأخرین بعد از مرحوم سلطان العلماء، این نظریه مشهور شد. یه نظریه هست نظریه تفصیله، نظریه تفصیل می‌فرماید اگر مخصص متصل باشد فرق میکنه با اینکه مخصص متصل باشه. میگه اگر مخصص متصل باشد مجاز نیست، اما مخصص منفصل باشد مجاز است. پس این که مصنف کلن گفت، این یه نظریه در مقابل نظریات دیگر. پس مشهور بین متأخرین روی این لأن تخصیص العام لا یوجب و مجازیت و مطلقا روش بنویسید، مشهور بین متأخرین. پس ما این مبنا رو قبول نکردیم. حالا که آن بعد از تخصیص مجاز نیست، یعنی عام کماکان عمومیت خودش رو داره، عام قبل از تخصیص عام است، بعد از تخصیص هم عام است، و ما قبلا گفتیم وقتی عام می داشته باشیم شک کنیم در تخصیص، اصالت العموم جاری میشه. پس در اینجا هم ما عام داریم، شک می کنیم در تخصیص، درسته تخصیص دومه، ولی عام کماکان چترش بازه، کماکان می تونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. فان العام بعدو ظاهرون فی عمومهی، عام هنوز ظهور در عموم دارد. این بعد و دوستان مضافون الیه محذوفه، یعنی عام بعد از تخصیص. عام بعد از تخصیص کماکان ظهور در عموم دارد. وقتی ظهور در عموم داره اون فرد مشکوک رو شامل میشه یا نمیشه؟ شامل میشه. ولا مانع من شمولهی للفرد المشکوک تخصیص، مانعی از شمول عام، شمولهی یعنی شمول عام برای فرد مشکوک و تخصیص وجود نداره. چرا از کلمه مانع استفاده کرد؟ چون مستحضرین این داخل در عام هست، پس مقتضی شمول عام درش هست، ولی مانعی هم برای شمولش وجود نداره. ولذالک به همین خاطر یصح التمسک به اصالت عموم العام، پس صحیح هست تمسک به اصالت العموم، لادخالهی فیه، لادخالهی یعنی لادخال فرد مشکوک، فیه یعنی در عموم عام. پس صحیح هست تمسک به اصالت العموم، که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینی که بگیم فرد مشکوک کماکان داخل در عموم هست. پس دوستان اگر یه موردی ما تخصیص متیقنی داشتیم بهش عمل میکنیم، تخصیص های مشکوک رو، یعنی غیر از تخصیص های متیقن رو، همه رو به این تخصیص ها اعتنا نمی کنیم و به عموم عام عمل می کنیم. فیرجع فی تخصیص زائد علی المتیقن، در تخصیص های بیش از تخصیص های قطعی ما به عموم عام مراجعه می کنیم. پس دوستان دقت داشته باشید، اصالت العموم در دو جا جاری می شود، یک در عامی که اصلا تخصیص نخورده و ما در تخصیص فردی شک داریم، اصالت العموم جاری می شود. در عام مخصص هم که یک یا چند تخصیص قطعی خورده، اگر در فرد مشکوکی شک کنیم که تخصیص خورده یا نه، باز اصالت العموم جاری میشه. دوستان این استدلالی بود که جناب مصنف ذکر کردن، منتها پس ما اصل مبنای اونها رو قبول نکردیم که عام بعد از تخصیص مجازه. ما گفتیم عام بعد از تخصیص مجاز نیست. حالا دوستان اگر طبق همون مبنا هم ما جلو بریم و بگیم عام بعد از تخصیص مجازه، آیا عام بعد از تخصیص همه افراد باقی مانده مراد است یا بعض افراد باقی مانده؟ به نظر میرسه که دوستان ظهور عرفی با تمام افراد باقی مانده است، یعنی وقتی ما 100 نفر داشتیم یک نفر خارج شد، عام بعد از تخصیص کل 99 نفر رو شامل میشه، نه 50 نفر رو. اگه ما بگیم عام به معنای 50 نفر به کار رفته، او 40 نفر باقی مانده کجا میرن؟ پس اگر هم ما مجاز بودن عام بعد از تخصیص رو بپذیریم، عام بعد از تخصیص اگرم مجاز باشه، معنای جدید عام تمام افراد باقی مانده است. این ظهور عرفی داره. خب وقتی تمام افراد باقی مانده باشه، قطعا اون فرد مشکوک داخل در اون تمام افراد باقی مانده هست و حکم عام رو دارد. بیایم چند تا تطبیق حل کنیم در این زمینه. تطبیق های این دست در صفحه 97 تطبیق ها مربوط به همین مسئله هست. تطبیق اول این که دوستان ما یه عامی داریم به نام اوفو بالعقود که قبلا هم باهاش مواجه شدیم. اوفو بالعقود به ما میگوید وفا واجب است به تمام عقدها. پس انسان به تمام عقدها باید وفادار باشد. هم تمام عقدها وجوب وفا داره. یک مورد تخصیص قطعی خورده و اون هم در جاییه که در مورد عقد اجاره، در یکی از افراد عقد اجاره، اگر اجاره بر امر باطلی باشد، اگر اجاره بر امر باطلی باشد، این قطعا وجوب وفا نداره. مثل این که شما را اجیر کنند برای قتل کسی، خب این اجاره قطعا باطله و وجوب وفا هم نداره. شما ممکنه پول گرفته باشید ولی این وجوب وفا نداره و شرعا شما نیازی نیست به این عقد اجاره وفا کنید. پس این میشه فرد قطعی و تخصیص از عموم وجوب وفا به عقد. این فرد قطعا تخصیص خورد. خب حالا فردی داریم، شک داریم آیا این هم تخصیص خورده یا نخورده. طبق نظر مشهور در افراد مشکوک و تخصیص باید به حکم عام عمل کنیم، یعنی بگیم اینها تخصیص نخورده اند کماکان حکم عام را دارند. او فرد مشکوک و تخصیص ما چیه؟ به عنوان مثال اختلاف از بین علما که آیا میشود شخص را اجیر کرد برای عبادات میت، مثلا نماز استیجاری، روزه استیجاری، آیا اجاره بر نماز روزه میت صحیح هست یا نه، وجوب وفا دارد یا وجوب وفا ندارد. این رو میگن این فرد مشکوکه، در نتیجه به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم. این فرد مشکوکه، عام حجیت دارد در افراد باقی مانده، شامل این مورد هم میشه. پس ما فتوا خواهیم داد که اجاره بر اعمال میت وجوب وفا دارد، چون دلیل و قطعی و تخصیصش نداریم، شک داریم و عام مخصص هم در افراد باقی مانده حجت هست. ببینید الاول ان وجوب الوفا بالعقود حکم عام، وجوب وفا به عقود حکمی است عام که در آیه شریفه آمده، یشمل جمیع افراد عقد الاجاره، شامل تمام افراد عقد اجاره میشه. روش بنویسید و سایر العقود، تمام افراد بقیه عقود رو هم شامل می شود. و قد خصص، روش بنویسید تخصیص قطعی. تخصیص قطعی ما اینه، قد خصص قطعا تخصیص خورده به ماکان العمل المستأجر علیه، به موردی که عمل مورد اجاره باطل باشد. بنویسید مثل اجاره بر قتل یا اجاره بر آزار دیگران. فیبقا ما یشک فی صحت اجارتهی تحت عمومی، پس تمام مواردی که شک در صحت اجارشون داریم تحت عموم عام باقی میمانند، مثل اجاره بر عبادات نیابتن عن المیت مثلا، یعنی همون روزه و نماز استیجاری. پس طبق این نظریه روز نماز روزه استیجاری وجوب وفا داره. اما طبق نظر مقابل که گفتن عام مخصص در افراد باقی مانده حجت نیست، چه باید کرد؟ عام نسبت به این فرد مجمل است، باید به بقیه ادله مراجعه کرد. اگر دلیلی بود عام فوقانی مثلا بود بود، نبود میریم سراغ اصول عملیه و اونجا مسئله رو تعیین تکلیف میکنه. خب در تطبیق دوم دوستان، ما یک عام می‌داریم، هر کسی هر نظری کرد باید به نظرش وفادار باشه. نظر اگر با شرایطش باشد عملی رو بر انسان واجب میکند. این حکم عامه. یک مورد قطعا تخصیص خورده و اون هم نظر زوجه من دون اذن زوجه. زن بدون اجازه مرد اگر بدون اجازه شوهرش نظر کنه، این نظر چیزی رو بر انسان واجب نمی کند، وجوب وفا ندارد، نظر صحیح نیست. پس قاعده اولیه این بود، تمام نظرها صحیح هستند و بر انسان چیزی را واجب میکنند. یک فرد قطعا تخصیص خورده و نظر صحیح نیست، چیزی بر شخص واجب نمیشه، اونم نظر زن بدون اجازه شوهره. یک فردی رو دوستان ما شک داریم. چرا شک داریم؟ شاید به خاطر روایت ضعیفی که سندش ضعیفه، یا به خاطر احتمالات مقایسه‌ای بین زن و شوهر و پدر و فرزند. این شک برای ما ایجاد میشه که نظر فرزند بدون اجازه پدر آیا صحیح و منعقد است یا منعقد نیست. این فرد مشکوک و تخصیصه. عام ما میگفت تمام نظرها صحیح هستند، ما شک داریم آیا نظر فرزند از این عام استثناء شده یا نشده. قاعده میگفت عام مخصص باید به عمومش تمسک کرد. پس فتوا خواهیم داد که نظر فرزند بدون اذن پدر صحیح هست، چون مشکوک و تخصیص عام در افراد مشکوک معتبر و حجت هست. از ثانی عموم صحت نظر، عموم صحت نظر خصص به ما اذا نظرت زوجت و من دون اذن زوج، تخصیص خورده. روی خصص بنویسید، تخصیص قطعی ما اینه، تخصیص خورده به جایی که نظر کند زن بدون اجازه شوهر. ولو شک کفی تخصیص، این میشه تخصیص مشکوک، اگر شک شود در تخصیص نظر ولد من دون اذن الوالد، نظر فرزند بدون اذن پدر، فیحکم به عدمهی، حکم می شود به عدمهی. عدمهی زمین می خوره به تخصیص، میگیم تخصیص نخورده، حکم می شود به عدم تخصیص این مورد. چرا؟ لعموم ادلت نظر، چون ادله نظر این مورد رو شامل میشه. مخصصی هم بعد از فحص ما براش پیدا نکردیم. لعموم ادلت نظر و عدم وجدان المخصص بعد الفحص، و مخصصی هم یافت نشد بعد از جستجو. گشتیم مخصصی پیدا نکردیم، ولی کماکان شک ما باقی بود. اینجا عموم عام به عنوان یه قانون مادر میاد، حکم رو برای ما روشن میکنه. تطبیق سوم دوستان، در روایت میفرماید لا خیر فی الکلاب. در این عبارت ما دو تا عام داریم، یکی هیچ خیری نیست، نکرده در سیاق نفیه. الکلاب جمع محلا به اله، در هیچ سگی هیچ خیری نیست، یعنی هیچ منفعتی نیست، هیچ خیری نیست. الا کلب سیدن او کلب ماشیتن و ردف صحیح، وارد شده در روایت صحیحه از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود، امیر المؤمنین فرمود لا خیر فی الکلاب، در هیچ سگی خیری نیست مگر سگ سید یا سگ ماشیه. سگ ماشیه یعنی سگ گله. خب حکم عام می‌داریم، هیچ خیری در هیچ سگی نیست، تخصیص قطعی به صورت متصل خورده. دو موردن تخصیص خورده، یکی سگ شکاری، یکی سگ گله. حالا ما شک داریم، ممکنه سگ‌های تزئینی چطور؟ شک داریم آیا اینها هم از عموم لاخیر تخصیص خورده اند یا از عموم لاخه تخصیص نخورده. عرض کردیم اگر تخصیصی مشکوک بود به تخصیص اعتنا نمی کنیم و حکم عدم تخصیص می کنیم. خب وقتی که حکم عدم تخصیص کردیم، در نتیجه خیلی در سایر سگا، در این سگ مشکوک مثل سگهای تزئینی نیست. وقتی خیلی نبود، در نتیجه ثمرش اینه در ابواب معاملات بیعش هم جایز نیست. اگر خیلی درش باشه بیعش جایزه، خیلی درش نباشه بیع جایز نیست. این که میفرماید لا خیره یعنی منفعت شرعی در اونها از لحاظ شارع منفعتی در اینها نیست، منفعت محلله نداره. وقتی منفعت محلله نداشت بیعش هم صحیح نیست. انشاءالله در کتابهای فقهی خواهید خوند که بیع بخواد صحیح باشه مبیع باید دارای منفعت محلله باشه. خب فلو شک فی ثبوت الخیر فی کلب غیر صید والماشیه، اگر شک کنیم در وجود خیر یعنی تخصیص خوردن سگی غیر از سگ صید و سگ شکاری، حتی یصح بیعه، اگر بگیم خیر هست بعدن بیعش صحیح میشه. یتمسک به عموم الخطاب لنفی الخیر فی الانتفاع عنه، تمسک میکنیم به عموم خطاب برای نفی کردن خیر در بهره برداری از اون سگ. وقتی که گفتیم خیری در بهره برداریش نیست از لحاظ شارع فلا یباع، پس بیعش هم صحیح نخواهد بود. خب این مسئله حجیت عام مخصص در واقعی با سه تا تطبیق. فقط دوستان مسئله ای که میماند اینه که اگر ما به عامی برخوردیم شک کردیم موردی تخصیص خورده یا نه، میتونیم به اصالت العموم فتوا بدیم یا باید بگردیم دنبال مخصص؟ آقایون میفرماید باید فحص از مخصص کنید. چرا؟ چون شما میدونید سیره شارع اینه که مخصصات رو اکثرا به صورت منفصل از عمومات ذکر میکنه. وقتی شما میدونید دعب شارع اینه که مخصصاتش جدای از عمومات میاد، نمیتونید تا عمومی رو دیدید سری فتوا بدید، بلکه باید دنبال مخصص بگردید. پس لازم است فحص از مخصص، فحص از مخصص میکنید. اگر مخصص پیدا کردید، بررسی کردید، معتبر بود، دیگه به عموم فتوا نمیدید، مخصص رو استثناء میکنید. اگر نگشتید مخصصی پیدا نکردید به عموم عام فتوا میدهید. خب دوستان مخصص سابقا عرض کردیم دو جوره، یه مخصص منفصل داریم یه مخصص متصل داریم. اونی که باید دنبالش بگردیم مخصص منفصله. کتابهای دیگه، روایات دیگه رو میگردیم، آیات سایر آیات قرآن رو میگردیم. اگر مخصصی پیدا کردیم فبها، پیدا نکردیم به عموم عام فتوا میدیم. پس فتوا به عموم عام مشروط به فحص از مخصصه. اون مخصصی هم که باید دنبالش بگردیم مخصص منفصله. حالا مخصص متصل قضیه چی میشه در ادامه خواهیم گفت. ببینیم صفحه 96، لزوم الفحص عن المخصص، لازم است فحص از مخصص. ان التمسك به اصالت العموم في الخطابات العامه التي صدرت من الشارع يتوقف على شرط مهم و هو الفحص عن المخصص. تمسک به اصالت العموم در خطابات عمومی، که خطابات عامی یعنی احکام عامی که صادر شده از شارع، متوقف بر شرطی مهم است و هو الفحص عن المخصص، و اون فحص از مخصصه. دوستان روش بنویسید اتفاقا. ادعا شده که ما بر این مسئله اجماع داریم، اصطلاحا یه گوشه یادداشت کنید، ادعای اجماع شده است بر این که اخذ به عام، گاهی به جای تمسک به عام میگن اخذ به عام، اخذ به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. البته بعضی از علمای عامه قائلن که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایزه، مثل بیضاوی، ارموی و صیرفی. خب حالا به بعضی از علمای شیعه هم نسبت داده شده این قضیه، که ما نظرات رو در تعلیق بر الاساس به لطف خدا اونجا ذکر کردیم. اگر کسی خواست نظرات رو ببینه میتونه مراجعه کنه. علی ایت حال نظر مشهور قریبه به اتفاق اینه که تمسک به آن قبل از فحص از مخصص جایز نیست. خب چرا فحص واجبه؟ چون عرض کردیم ما دعب شارع رو میدونیم که شارع مخصصات رو بعدن میگه، و انما اشترط الفحص عنه، همانا شرط شده از فحص از مخصص لأننا زیرا ما نعلم و به ضروره بدیهت بالبداهه میدانیم ان من عادت الشارع الفصل بین عموماته و خصوصاته کثیره. یکی از عادتهای شارع جدایی انداختن بین احکام عام و مخصصهای اونهاست، اونم نه یه مورد، فراوان این اتفاق در شریعت افتاده. پس شما به صرف دیدن یک عام نمیتونید فتوا به عموم بدید، شاید مخصصش جای دیگه اومده، چون معمولا شارع این کار رو میکنه. چرا این فاصله میفته؟ لتدریجیت بیان مشرعاتهی، مشرعات یعنی قوانین، چون قوانین شرعی به صورت تدریجی القا شده. خب وقتی اینجوری باشه، عقلا وقتی ببینن یه قانون گذاری مخصصها، تبصره ها، استثناءها رو با فاصله میگه، عقلا میگن اگر با حکم عام مواجه شدید حتما باید بگردید فحص کنید. پس دلیل ما سیره عقلاست و فی مثلهی یفحص العقلا عن وجود المخصص. در این موارد عقلا فحص میکنن از وجود مخصص و زود سراغ اصل عموم نمیرن. ولا یرجعون الی اصالت العموم قبل الفحص. چون دوستان قبلا عرض کردیم اصالت العموم در همون جایی که اصالت العموم رو سابق در بحث دلالت عرض کردیم مستندش سیره عقلاست. خب پس ما باید بریم سراغ عقلا ببینیم آیا عقلا وقتی حکم عامی رو میبینن شک میکنن فردی تخصیص خورده یا نخورده، میگن حکم عام انشاءالله همون حکم عام اراده شده به عموم عام عمل میکنن، آیا فحص از مخصص میکنن یا نمیکنن؟ بله اگر قانونگذاری دعبش این باشه که مخصص ها رو با فاصله بگه فحص میکنن، ولی اگر قانونگذاری دعبش این باشه که مخصص رو تا تنور داغه تا عام داغه مخصصش رو میگه فحص نمیکنن. خب ما از عادت شارع مقدس پی بردیم که ایشون مخصص ها رو معمولا با فاصله میگه، پس عقلا میگن باید فحص کنید. هذا به نسبت الی المخصص المنفصل، این نسبت به مخصص منفصل هست. خب رفقا یه سوال، اگه ما قرار فحص کنیم، مثلا ما در یه روایتی با حکم عام مواجه شدیم، کجاها رو باید بگردیم و چقدر باید بگردیم؟ معروف اینه که شما فحصتون باید به مقداری باشه که از پیدا کردن مخصص مایوس بشوید. جناب مصنف در صفحه 97 در پاورقی شماره 2 نظر دو تن از بزرگان فقه و اجتهاد رو آوردن، یکی مرحوم شیخ انصاری، یکی مرحوم صاحب جوار، که محدوده فحص چقدر باید باشد. مرحوم شیخ انصاری فرمودن اگر شما در آیه و روایتی با حکم عامی مواجه شدید زود به عموم فتوا ندید، بگردید. کجاها رو بگردید؟ مرحوم شیخ فرمودن اگر فقیه کتاب الحدائق الناظره محدث بهرانی رو ببینه و که یا کتاب وسائل، نفرمودن حتی هر دو، گفتن یا حدائق رو ببینه یا وسائل رو ببینه و مخصصی پیدا نکنه، اون موقع میتونه به عام چیکار کنه؟ عمل کنه. پس شیخ انصاری فرمودن برای اینی که محدوده فحص یا کتاب حدائق رو ببینید یا کتاب وسائل رو ببینیم، پاورقی 2 صفحه 97 رو. و قد حکی عن شیخ قدس سره انه قال، از مرحوم شیخ قدس سره نقل شده که فرمود ان الفقیه اذا تتبع الحدائق او الوسائل ولم یجد المخصص جاز له العمل بالعام. فقیه هر موقع کتاب حدائق رو ببینه یا کتاب وسائل و شیعه شیخ محدث عاملی رو، حر عاملی رو ببینه و مخصصی پیدا نکند، جایز است برای او عمل به آن. عمل روش بنویسید فتوا، چون عمل فقیه کارش چیه؟ کارش فتوا دادن. فقیه میتواند فتوا به عموم عام بده. مرحوم صاحب جواهر چی فرمودن؟ صاحب جواهر فرمودن که 3 تا کتاب رو باید ببینید، یکی جامع المقاصد رو، یکی جامع المقاصد رو باید ببینید، یکی وسائل رو ببینید و یکی جواهر کتاب خودم رو ببینید. پس صاحب جواهر فرمود و قد حکی عن صاحب الجواهر قدس سره ایزن انهو قال، از مرحوم صاحب جواهر هم نقل شده که ایشان هم فرمودند من کان اندهو جامع المقاصد والوسائل والجواهر لا يحتاج بعدها الى کتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعیه. کسی که کتاب جامع المقاصد و وسائل و جواهر رو داشته باشه بعد از اینها نیاز ندارد به کتاب دیگری که از زیر دین فحص از مخصص چی بشه؟ اون مقدار فحصی که واجب است بر فقیه در مسائل فرعی، در مسائل فقهی فرعی بخواد از عهده این تکلیف خارج بشه، به بیش از این سه تا کتاب نیاز نداره. این سه تا کتاب رو داشته باشه که یکی کتاب جامع و یکی کتاب وسائل و شیعه هست، روش می‌نویسید شیخ حر عاملی متوفای 1104، یکی هم جواهر هست که مال خود صاحب جواهر، یعنی همین کسی که این حرف رو فرموده، متوفای 1266 هجری قمری، و یکی هم جامع المقاصد، کتابی هست جامع المقاصد فی شرح القواعد، مال محقق ثانیه. محقق اول دایی علامه حلیه، محقق ثانی معروف به محقق کرکی یا محقق کرکی، متوفای 490، تقریبا 13 جلد کتابشون طبق چاپی که مؤسسه آل البیت داره. پس ما عرض کردیم اگر با عامی برخوردید حق ندارید به عموم عام زود فتوا بدید، باید فحص از مخصص کنید. کجاها بگردیم دنبال مخصص؟ شیخ انصاری فرمود کتاب حدائق رو ببینید کافیه، یا کتاب وسائل و شیعه رو ببینید کافیه. صاحب جواهر فرمود نصت کتاب رو ببینید، جامع المقاصد وسائل و جواهر خود ما رو ببینید. اینها برای فحص از مخصصهای منفصل بود. حالا یکی از دوستان طلبه میفرماید آقا ما با حکم عام مواجه شدیم، گشتیم مخصص منفصلی پیدا نکردیم، اما احتمال میدیم مخصص متصلی بوده، وصفی بوده، استثنایی بوده، بدلی بوده و این افتاده از روایت. فرض کنید الان ما با اکرم سادات مواجه هستیم، اما ممکنه یه العدولی داشته، اکرم از سادات العدول بوده، این افتاده، اون موقع چی کار کنیم؟ این احتمال رو ما میدیم، احتمال رو میدیم که یه مخصص متصلی در بین بوده است، اون موقع چی کار کنیم؟ سوال ما اینه که در باب مخصصهای متصل اگر احتمال وجود مخصص متصل رو میدهید، اگر احتمال وجود مخصص متصل رو میدید، اینجا باید به این احتمال اعتنا نکنید، به این احتمال اعتنا نمیشود. چرا به این احتمال اعتنا نمیشه؟ به خاطر اینکه یک قیدی اینجا بوده و حالا نیست، دو علت بیشتر نمیتونه داشته باشه. یا راوی عمدن این قید رو نقل نکرده که اصطلاحاً بهش میگن تحریف، یعنی راوی دست به تحریف روایت زد، یا علتش اینه که این قید در کلام بوده و حالا نیست، علتش عمد راوی نبوده، علتش سهو راوی بوده، راوی سهو کرده، غفلت کرده و این قید از کلام ساقط شده که اصطلاحاً بهش تحریف نمیگن، تحریف به سقط عمدی میگن، اما ساقط شدن سهوی و از روی غفلت و اصطلاحاً بهش میگن تصحیف، تصحیف شده. خب اینجا باید چه کار کرد؟ ما عرض میکنیم احتمال این که یه چیزی بوده در این روایت، قیدی، شرطی، وصفی و افتاده، دو تا احتمال بیشتر نداره، یا از باب عمد راوی بوده یا سهو، و هر دوی اینها دوستان قابل اعتنا نیستن. چرا؟ چون این احتمال که راوی عمدن قید رو حذف کرده باشه، این از محل بحث ما خارجه، چون ما بنا نیست روایت هر راوی رو بپذیریم، ما روایت رواتی رو میپذیریم که ثقه باشن در نقل، بهشون اطمینان داریم که اون چیزی که میشنون رو نقل میکنن، کم و زیاد نمی کنن. پس این که ما در آینده در باب اخبار، در باب سوم مباحث ادله ظنی خواهیم گفت راوی باید ثقه باشد، این ما رو از این احتمال مسون میدارد. پس این احتمال بهش توجه نمیشه، چون ما در راوی اوصافی رو شرط میدونیم که این احتمال رو برای ما منتفی میکنه. اما بگیم آقا آدم ثقه احتمال خطا، احتمال غفلت درش هست، شاید بوده و از روی غفلت اتفاق افتاد، این احتمال هم دوستان قابل توجه نیست. چرا؟ چون ما وقتی با کلام متکلمی مواجه میشیم، مادامی که دلیلی نداشته باشیم که چیزی بوده و افتاده، اصل عدم غفلت جاری میشود. اصل عدم غفلت جاری میشه. پس احتمال سهو و غفلت راوی رو با اصل عدم غفلت دفع میکنیم و این یک اصل عقلایی هست. یه مثالی عرض کنیم. شما متن عقدنامه ای رو تو متن عقدنامه نوشته مهریه این خانم 110 سکه بهار آزادیه. ما احتمال میدیم در این عقدنامه یک قطعه زمین هم به عنوان مهریه بوده، ولی سهوی اتفاق افتاده و سهوند این از قلم افتاده، عمدن کسی این رو ترک نکرده، سهوند اون آقای نویسنده، اون آقای عاقد، سهوند اون محضردار، سهوند این از قلمش افتاده. شما این احتمال سهو رو هر جای دنیا ببرید مطرح کنید، هیچ کی از شما قبول نمیکنه. هیچ دادگاهی هم به شما این حق رو نمیده که یک قطع زمین رو هم از شوهر مطالبه کنید. چرا؟ چون میگن دلیل میخواد. مادامی که دلیلی نباشد بر این افتادگی، بر این سهو، اصل عدم سهو رو جاری میکنن. پس هیچ جای دنیا از شما نمیپذیرن این احتمال رو. هر جا برید مطالبه دلیل میکنن. میگن باید دلیل بیاری که یک قطع زمین تو عقدنامه بوده، یه جزء مهریه بوده و حالا ذکر نشده، از قلم افتاده، دلیل میخواد. اگه دلیل نداشته باشید این احتمال رو هیچ جای دنیا به این احتمال ترتیب اثر نمیدن. خب ببینیم عبارت رو، صفحه 96. هازا به نصف علل مخصص المنفصل، این که فحص میخواست نسبت به مخصص منفصل بود. و اما المخصص المتصل، اما مخصص متصل فلا یجب الفحص عنه، اما مخصص منفصل نیازی به فحص ندارد. ولا یعبأ باحتماله، به احتمالش هم توجه نمی شود. لا یعبأ یعنی لا یلتفت و لا یعتد، توجه نمی شود به احتماله. ضمیر احتمالی برمیگرده به مخصص متصل. به احتمال وجود مخصص متصل هم اعتنا نمی شود. چرا؟ لأن منشأ اختفاء المخصص المتصل عندنا احد الامرين، منشأ مخفی شدن یا مخفی شدن مخصص متصل نزد ما یکی از این دو مسئله است: یک، سهو ناقل، دو، او تعمده فی عدم نقله. روی سهو ناقل بنویسید تصحیف با صاد و های جیمی، روی تعمد بنویسید تحریف. پس یا ناقل سهو کرده نگفته یا عمدن نقل نکرد. ول اولو مدفوعون، اول یعنی چی؟ یعنی احتمال سهو، احتمال سهو ناقل قابل پذیرش نیست. چرا؟ به اصل عدم القفل. چون اصل اینه که کسی در گفتار یا کلامش اگر شک داشته باشیم سهو کرده یا نه، اصل عدم سهو است. دوستان این اصل عدم غفلت رو شما میتونید به اون اصول لفظی که قبلا خوندید اضافه کنید. اصول لفظی هر چند تعداد بود، این رو هم میتونید اضافه کنید به عنوان یک اصل لفظی جدید که باهاش آشنا شدید. و هو اصل عقلایی. این اصل عدم غفلت یه اصل عقلاییه. یعنی سیره عقلا بر اینه، تمام عقلای عالم بنا رو بر عدم غفلت گوینده و نویسنده میذارن. و ثانی یعنی احتمال دوم، احتمال تعمد، احتمال تعمد در عدم نقل، این هم مدفوع است، یعنی پذیرفته نیست. به انهو، به اینکه بعد مفتر از ملوسوح به راوی فی نقلی، بعد از اینکه ما فرض کردیم وثوق به راوی در نقل برای ما مهم است، زیرش می‌نویسید سیأتی در باب ثالث، در باب سوم این رو ما فرض می‌کنیم. این افترضنا که فعل ماضیه، این ماضی محقق الوقوعه، یه تعبیر میشه گفت، چون ما در آینده این رو شرط خواهیم کرد که راوی باید ثقه باشه. بعد از اینکه ما فرض کردیم وثوق به راوی رو در نقلش، لا یحتمل، این دومی هم احتمال نمی رود فی حقهی، در حق ناقل لا یحتمل فی حقهی التعمد و فی اخفاء المخصص، این احتمال در موردش نمیره که عمدن مخصص رو قایم کرده باشد. خب البته دوستان یه نکته هست، شما الان با نسخه های مختلفی از روایات مواجهید که امروزه در نرم افزارها اینا قابل دسترسی هست. ابتدا باید شما نسخه اصلی رو پیدا کنید، بعدش این قضایا رو دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین و سلامون علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.